بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید یزدی فرمودن در این مسئله جایی که شخص ضامن میشه باید قیمت یوم الاداء پرداخت کنه، نه قیمت یوم التلف ره. به این مناسبت وارد شدیم در بحث زمان، گفتیم که فرق بین عهده و ذمه. در عهده گفتیم که وعایز اعتباری که محل فعل است، کل فعل در اون عهده هم امریز اعتباری، و ذمه محل و موطن مال است، اون هم وعایز اعتباری، اون مال هم در اون ذمه اعتباری است. بله، چون خود وقتی ظرف هر وقت اعتباری بشه مظروف هم میشه چی؟ حتما اعتباری. این بحثش گذشت. امروز میخوایم وارد بشیم در بحث مثلی و قیمی، بعد زمان مثلی بعد زمان قیمی. خدمت شما عرض کنم که اشخاص حقوقی گفتیم چیه؟ عهده ندارن. انسان تا وقتی که زنده شخصیت حقیقی است، وقتی که میمیره میشه شخصیت حقوقی، چیزی بر عهدش نیست، منتها مکلف بوده به نماز یا مکلف به صوم بوده، این تکلیف را اتیان نکرده، حالا یا معصیتن یا مخالفتن، چیزی بر عهدش نیست. منتها گفته شده که اگر دیگری قضا کنه از طرف او، یعنی این مکلف به قضا نیست، تا زنده بود مکلف به ادا و مکلف به قضا خود این زید بود، بعد از موتش دیگه مکلف نه به ادا نه به قضاست، ولیکن وقتی که مکلف به قضا بود این شخص قضا نکرد و از دنیا رفت. حالا اگر این قضا نکردنش یا مخالفتن بوده یا معصیتن بوده، اگر مخالفتن بوده، اگر قضا ما بکنیم ثواب این قضا بهش میرسه، اگر این که معصیتن این کرده باشه ثواب این قضا باز بهش میرسه. مثلا وقتی که ثواب قضا بهش رسید در اونجا کسر و انکسار، یعنی درجات و درکات بی نهایته، یعنی به همون مقداری که انسان ثواب داره از عذابش تقلیل پیدا میشه، یعنی باعث میشه، یعنی ما وقتی که قضا این نیت رو به جا میاریم او قضا رو معصیت کرد، دقت کنیم یه فایده هم نداره، هر کارم بکنیم اون معصیت پاک نمیشه به هیچ وجه. این طور نیستش مثل توبه باشه که قضا ما، نه، منتها در قضا ما به اون ثوابی داده میشه که این ثواب بعد از کسر و انکسار چی میشه؟ موجب تقلیل عذاب او میشه. تقلیلش نه از باب اینه که قضا کردیم، از باب اینه که کفه ثواب رو سنگین کردیم.
نه،
فرزند ارشد مکلف میشه، فقط تکلیف پیدا میکنه به قضاء صلواتی که از پدرش فوت شده، مکلف فقط به همین میشه، تکلیف محض، تکلیف مربوط به خودش هم هست. نه، به ذمه نمیاد. که چی؟ گفتیم ماله که به ذمه میاد، عمل اعمال اینها به ذمه نمیاد. عهده گفتیم شخصیت حقوقی دیگه عهده نداره، همین که مرد دیگه هیچ تکلیفی بهش نیست. اون از باب چیه؟ عهده بهش عهدهش هست، منطقه از باب مکلف بودن خودش، نه از باب تکلیف پدرش به قضا، از باب تکلیف خودش به قضا صلوات پدر، نه از باب تکلیف پدر به قضا. این خدمت رو عرض کنم، عهده و ذمه بود که بحثش گذشت. بحث امروز ما بحث مثلی و قیمی هست، یعنی زمان در مثلیات و زمان در قیمی، به تعبیر دیگه توضیح مثلی و قیمی هستش. دقت کنید، فرض کنید ما ید عدوانی میذاریم بر مال کسی، زید گوسفند امر عدوانم برش ید گذاشته، ید یعنی تحت استیلاء خودش قرار داد. رفت فرض بفرمایید گوسفند امر قصد کرد، که اینجا میشه ید، ید عدوانی. ید عدوانی در اصطلاح فقها هر یدیش که از ناحیه عقلا او امانت محسوب نشه، یعنی یدش ید امین محسوب نشه، این میشه ید عدوانی. خب الان که ید عدوانی گذاشت، آیا ذمه این جناب ذلیت یعنی زید آیا مشغول میشه به این مالی برای امر؟ گوسفند امر قصد کرده. خدمت شما عرض کنم که تو ذهنم از گذشته که یه قولی داریم که از زمانی که ید میگذاره اون مال به ذمه‌اش میاد، منتها مشهور در فقها اینه که نه، وقتی که مالی رو گرفت دیگه الان چیزی ذمه‌اش مشغول نمیشه، فقط عهده‌اش مشغول به چی؟ به رد مال. فقط عهده بر عهده اوست که این مال رو رد کنه به کی؟ به مالک این گوسفند. زید گوسفندی رو چکار کرده؟ قصد کرده. روزی رو که قصد میکنه اصطلاحا هم بهش میگن یوم الزمان. بله؟ نه، ذمه‌اش مشغول نیست، اون گوسفنده هستش هنوز، ذمه‌اش مشغول نیست. امروز اینو میگن یوم الزمان. چرا به امروز میگن یوم الزمان؟ امروز که روز شنبه بود رفت چیکار کرد؟ این گوسفند رو قصد کرد. امروز میگن یوم الزمان. چرا؟ چون یکی از اسباب زمان چیه؟ تلف تحتلیده. هر وقت میگن تلف یعنی تلف غیر مستنده به این شخص، تلف تحتلیده. تلف تحتلیده موجب اشتغال چی میشه؟ ذمه میشه. یعنی اگر فرض کنیم این گوسفنده سکته بکنه، ایست قلبی بکنه، اگر این نوع امراض در حیوانات هم باشه، دوچار یک بار که خودش ایست قلبی بشه سکته بکنه، مش که خب گاهی وقتا حیوانات میشه که همینجوری میفتن و چی؟ میمیرن. حالا یا از قبیل ایست قلبیست یا سکته، یا امکانه یه نوع امر دیگری باشه که در انسانها نظیرش مثلا نیست. باز کی زامن مثل مسئول میشه؟ قاصد. لذا به این جهت میگن یوم الزمان، چون از روزی است که از این روز به بعد اگر مال تلف بشه او زامنه، او ذمه‌اش مسئول میشه. اما الان ذمه‌اش هنوز مسئول نشده ها. اینو بهش میگن اصطلاحا یوم الزمان. امروز نه نه، الان یوم الزمان اصطلاح فقها، اما وجه زمانش چرا بهش میگن یوم الزمان؟ وجه تسمیهش چیه؟ اینه که اگر تلف بشه ذمه‌اش مشغول میشه، به این اعتبار بهش گفتن یوم الزمان، این زامنه. خب با اینکه هنوز چیزی به ذمه‌اش نیامد، بعد از چند روز این گوسفنده یا میمیره یا گوسفنده توسط خود قاصد چی میشه؟ سر بریده میشه و خورده میشه، فرق نمیکنه. یا خود این گوسفند میمیره یا گوسفند داره به اصطلاح مذبوح میشه توسط خود قاصد. اگر این گوسفند مرد یا توسط قاصد ذبح شد، از اون لحظه ذمه‌اش مشغول میشه، دیگه ذمه مشغول میشه. یعنی چی؟ یعنی تا آن تلف جناب مغصوب المن که امره مالک چی بود؟ این گوسفند بود. از آن تلف به بعد مالک این گوسفند کی؟ مالک ام مالک چیست؟ مالک یک مالیش در ذمه کی؟ مالیش در ذمه جناب قاصد، ذلیت عدوانی میشه. مالک اون مال در ذمه قاصد. خب سوال اینه که این مالی که به ذمه جناب قاصد میاد که اون مالک میشه مالک اون مال فی ذمه، این اون چیه؟ به عبارت دیگه وقتی که این گوسفند تلف شد، امر که مالک گوسفند بود، بعد از تلف مالک چه چیزی در ذمه کیه؟ زید قاصده. در اینجا ما سه تا قول داریم. قول اول، قول اول اینه که این مالک همون گوسفنده، مالک خود همون گوسفنده، شخص همون گوسفند، منتها اون گوسفند تا الان قبل از تلف در خارج بود، الان شخص اون گوسفند به اعتبار ملل اغلا رفت ذمه کی؟ ذمه قاصد. پس تا الان مالک شخص گوسفند بود، منتها شخص گوسفنده کجا بود؟ بیرون بود، راه میرفت، غذا میخورد، آب میخورد و داشت مشغول تفریح کردن. اما بعد از تلف چی میشه؟ اون گوسفنده به اعتبار، به پای خودش نه، به اعتبار من الاغلا میره توی ذمه چی؟ ذمه قاصب. و اون قاصب بعد از این یک ذمه پیدا میکنه که در این ذمه شخص گوسفند امر به اعتبار من الاغلا در اونجا موجوده. خب این یک نظر که شخص آقای گوسفنده میره تو ذمه، تا الان بیرون بود، این ورور برجورجه میکرد، از الان که طرف شد سرش بریده شد، میره به ذمه به اصطلاح قاصد و بعد از این دیگه باقی میمونه به بقای ذمه. خب پس بقاءم مثل آدم برزخ بیشباد به برزخ ما نیست، چون بنابر تفسیر پاره از حکما تا الان موجود بود به وجود عنصری با بدن عنصری، بعد از این موجود با بدن مثالیش در ذمه جناب قاسم. این قول دوم اینه که نه، اون شخص گوسفند اغلا اعتبارش نمی کنن در ذمه قاسم، گوسفند دیره مثل همون گوسفند اعتبار میکنن در ذمه قاصد و اون قاصد میشه چی؟ صاحب این ذمه و مالک گوسفند میشه مالک اون مثل. یعنی یک گوسفندی مثل همون گوسفند، دقیقا مثل تصویری که تو آینه، مثل عکسش، دقیقا نوک سوزن با اون گوسفنده چیه؟ گوسفند خارجی نوک سوزن اختلاف نداره، تمام خصوصیات ظاهری این همونه، فقط این در واقع چیه؟ مثال اونه، این در واقع مثالشه، مثل تصویری که در آینه میفته. بله؟ هنوز نرفتیم. بله؟ آره بعد یکی که وارد میشن. اینم قول دوم. بله هیچی، یعنی جناب مالک گوسفند مالک گوسفندی میشه که در همه خصوصیات شبیه گوسفند خودشه، اما اون گوسفند خودش خارج بود، این گوسفند شبیهش تو ذمه است، مالک مثلش میشه. خب اینم قول دوم. میریم سراغ قول سوم. قول سوم تفصیل دادن، گفتن ببینیم اون تالف مثلی بوده یا قیمی بوده. اگر مثلی باشد میشه همین قول دوم، اگر قیمی باشد قیمتش رو فرض کنیم این لحظه‌ای که ما گوسفند رو تلف کردیم یا تلف شد، قیمت گوسفند بود 100,000 تومان، جناب مالک گوسفند مالک چی میشه؟ 100,000 تومان در ذمه من.
حالا که قیمت
نه دیگه، همین لحظه، همین وقت تلفیه، این همین الان. حالا قول سوم، قول سوم میگه که وقتی که گوسفند تلف میشه، اگر وقتی که این مال تلف میشه، اگر مثلی باشه، مثلش میره تو زمه ما. مثلی چی؟ مثلی که رفته 3 متر پارچه مثلا، چند متر پارچه تترون مثلا، این پارچه تترون هست که باش پیرهن درست میکنن. خب این همه جا موجوده. خب وقتی که من این پارچه طرف رو تلف بکنم، اون مالک همون اندازه پارچه میشه در ذمه من. مثلا اگر اون پارچه 3 متر رو 11 سانتی متر بود، این مالک پارچه ای میشه تترون از همون جنس، از همون مارک، به چی؟ به مقداری 3 متر و 11 سانتی متر. خب حال این که اون 11 سانتی متر اضافه داده بود، اون فروشنده نوع مقدار اضافه میده، این همون اضافه هم مثلش میاد تو این. خب این دقت کردین، این هم قول سوم که تفصیل دادن بین مثلیات و بین قیمیات. مثلی مثل چی؟ مثل این پارچه. مثلی مثل چی؟ مثل اسکناس آقا، مثل تراورچک اسکناس. کسی یه اسکناس 10,000 رو برداشت یه پاره کرد، وقت این که مثلی هستش، البته در پول مثل و قیمتش یکیه، یعنی در مقام عدال لازم نیست 10,000 تومانی بده، میتونه 10,000 تومانی بش بده، 2,500 تومانی بش بده، بله میتوانه. چون به جهتی این که اینا همه مثل هم، بله مثلی هستن، چون فقط ضابطش مالیتشه، مالیتش فرق نمی کنه در ضمن یک اسکناس باشه یا 3 اسکناس باشه. بله ببینین گاهی وقتا چرا اون به خاطر اقراضی که هستش، نه به خاطر اینکه ما که نو میگیم مثلا تا نخورده، اما یه دفعه نه، پول نو با پول کهنه، کهنه هم باز مراتبی داره، باید پول هست خیلی کهنه است که به افراد بدیم یا قبول نمی کنن یا آدم باید شرمندگیه، با خجالت میگه که این پول پار پول است، همچین چشم اون طرف نگاه نمی کنه چون می دونی بشه نگاه بدبدی خواهد کرد، نه اینا فهم میکنه. اما یه دفعه نو کهنه که میگیم، یعنی یه پول مستعمله، یه پول چیه؟ پول تا نخورده نیست، اما نسبت به او چیه؟ نوتر. خیلی اینا میشن مثلی، اما اونم پول سالم یا پاره پوله نیست، اما پول کار کرده ایه.
اگه مستعمل باشه خارجی باشه میتونه قبول
نکنه؟ نه، اگه مستعمل باشه باید قبول کنه، مگر این که چیه خیلی پاره پوله باشه. دقت کردی؟ بله، گفتم اگه تا نخورده باشه، مثلا اگه پول تا نخورده باشه، میتونه اون پول تا نخورده را ازش مطالبه کنه و اگر میتونه باید بده، اگر نمیتونه میتونه همون پول استفاده شده رو بده، باید اون تا نخورده رو بده. اینشالله میگیم این مثلی قیمی بودن عرفیه، عرف این رو باید مثلی ببینه یا قیمی ببینه. نه هر دو نیست، یکیه. منتها اگر قیمی بود، دقت کردید، باید قیمت رو بده، اگر مثلی بود باید مثل بده، اگر بخواد از دیگری بده باید توافقی باشه. آخه در تعریفش اینه، میاد اینشالله اینا قسیم همه. گفتیم اسکناس مثلی و قیمی بودنش یکیه، چون فقط معیار مالیتشه، لذا اگر 10,000 تومان طرف را طرف کرد میتونه 2,500 تومانی بده. نه دیگه، پول خودش مصداقه، اما اینکه یک شیء مصداقه هم مثلی باشه هم قیمی، در تعریف گفتیم یه تعریفی فقها کردن که اینا قسیم همه هم. عنایت بشه پس سه قول در مسئله داریم: شخص گوسفند، مثل گوسفند، تفصیل بین مثلی و قیمی. در قیمی قیمت به ذمه میاد، در مثلی مثل به ذمه میاد. خب اول قول اول دوم رو بسنجیم، بعد بریم سراغ قول سوم. این قول اول دوم هیچ ثمره عملی نداره، هر کدوم رو بگی هیچ فارقی بین قول اول و دوم نیست، الا اینکه ما باید بریم در ارتکازات عقلا. وقتی قاصب این گوسفند رو میذبح میکنه و میخوره، عقلا اعتبار میکنن شخص اون گوسفند رو در ذمه قاصب، یا اعتبار میکنن مثل اون گوسفند رو در ذمه قاصب. هر دوش درسته، چون هر دوش اعتباریه، چه شخصش چه مثلش. آیا در ارتکازات عقلا جناب مالک ره، یعنی مالک اون گوسفند ره، مالک اون مغصوب ره، مالک شخص گوسفند میبینن در ذمه، به نحوی که ملکیت فعلیش استمرار ملکیت سابقشه، یعنی سابقا مالک شخص این گوسفند بود، الانم مالک شخص این گوسفنده، منتها شخص این گوسفند قبلا تو خارج بود، الان رفته تو ذمه قاصر نشسته. وجدان ما کدوم یکی رو میگه؟ یعنی که نه، واقعا یک ملکیت جدیدی میبینن، ملکیت سابق از بین رفت، این ملکیت جدیدی اصلا، استمرار ملکیت سابق نیست. این اسم در مثل ملکیت جدید، در شخص استمرار ملکیت سابقه. ما این رو گفتیم که نمیشه برهانش کرد یک طرف شد، باید رجوع کنیم به ارتکازات عرفی و عقلایی خودمون در فهم این نحو زمانها، که آیا در نزد عقلا شخص اون گوسفند را اعتبار میکنن در ذمه قاصب، یا مثل اون گوسفند را اعتبار میکنن. گفتیم به نظر میرسه که مثل گوسفند را اعتبار میکنن. اعتبار شخص یک اعتبار بیش از ذهنیت عرفیه، یعنی الانم به اشخاص بگیم شاید تا حالا تصورش نکرده بودن، یک مقدار غیر عرفی هستش که شخص گوسفند را اعتبار کنن. این که ملکیت مالک مستمره هست، اینا غیر عرفیه. بله؟ باورس ما باید فلسفه خونده باشه تا بخواد شخص رو در بیاره. پس بنابراین اگر ما بین قول اول و دوم رو بسنجیم، هیچ ثمر عملی هم نداره. ها، چه قول اول بگیم چه قول دوم رو بگیم. پس بنابراین باید ارتکاز خانی و در ارتکاز ما دومیه، دومی در قبال اولی، اما بین دو و سه آیا دومی یا سومی؟ چون قائلین دوم در سومی تفسیر رد کردن، قائلین به سوم اون اطلاق در قول دوم رو نفی کردن و قول اول که اصلا مطلقا نفیش کردن. پس بین قول اول و دوم کدوم یکی عرفی تر و با ارتکازات ما همخوانی تر همخوان تره؟ من از کسانی هم که معتقدم که این دومی چیه؟ به ارتکازات عرفی و عقلایی خیلی نزدیکتر تا اولی. نه، اون بحث ادا بحثی است که بعد مطرحش میکنم، تو ادا هیچ فرقی نمیکنه بین قول اول، نه بین قول اول و دوم در ادا فرقی نیست، اونی که فرقه بین قول اول و سوم، قول دوم و سومه. خب پس در بین قول اول و دوم ما قول چی رو اختیار کردیم؟ قول دوم. اما بین قول دوم و قول سوم آیا قول دوم رو اختیار میکنیم یا سوم؟ هم خیلی بحثش کنیم. پس در قول اول و دوم دومی شدیم ما بر اساس ارتکازات و وجدانیات خودمون. اما میریم سراغ قول سوم. قول سوم قول مشهور همینه که در قیمیات منتقل میشه به بدل. بدلش چیه؟ قیمتشه. من اگر گوسفند زید تلف کردم، دقت کردین، من ضامن چی میشم؟ ضامن قیمت اون گوسفند، یعنی اون مالک قیمت میشه در ضمن من. اون گوسفنده چقدر قیمتش؟ 100,000 تومان. اون مالک 100,000 تومانه. بعد من باید به 100 تومان بدم، چه قیمت گوسفند کم بشه یا زیاد بشه. امکان داره 2 روز دیگه 2 برابر بشه، امکان داره 2 روز دیگه نصف قیمت بشه. همون روزی که مشغول شد داره، کمی امروز بود، امروز که گوسفند طرف شد، اون مالک گوسفند در ذمه من نیست. مالک چیه؟ پوله. و قیمت که دیگه رشد نمی کنه، کم و زیاد نمیشه. قیمت 100,000 تومان همیشه چیه؟ 100,000 تومانه. 1 کیلو همیشه 1 کیلوه. چه 1 کیلو آهن باشه یا 1 کیلو پشمک باشه فرق نمی کنه. اینطور نیست که 1 کیلو آهن سنگین تر از 1 کیلو پشمک باشه. اون یه بحث دیگری باز مطرح میشه و اون بحث اینه که آیا این تورم رو ضامنه یا ضامن نیست. اون یه بحث دیگریه. حالا به مناسبت این بحث تورم رو بگم که آیا ضامن هست یا نیست، بنابراین که قیمت یوم التلف رو بخواد بده. نگفتم، گفتم الان تو ذمه‌ش اون مالکه این قیمته، اما نگفتم این قیمت رو بده. فرق میکنه میگه که چی بخواد بعد بده. الان با این که مالک قیمت همین، این به مالکه دیگه. تو ذمه چیزی نما پیدا نمی کنه، تو ذمه هیچ چیزی نما پیدا نمی کنه. خب
فقط مالک یه
قیمت، اما چی میخواد بده بعد میگیم. ببینید ماها در بین قول دو سه چی میگفت تفصیل میداد. میگفت اگر گوسفند طرف رو تلف کرد، جناب مالک گوسفند مالک قیمت گوسفند در ذمه قاصد که چقدر بود؟ 100,000. اما حالا اگه فرض کنید آمد قلم این رو تلف کرد، یا قلمیه که توی هر مغازه‌ای به لوازم تحریری مثل اون چیه پر نوع قلم ها این صورت دیگه، مثلا یه مدل قلم، یک مارک قلم رو همینطور میارم که وقتا که موسمیه، وقتا مثلا همه فروشگاه این نوع قلم رو دارن. اما اگر مثل اون قلم زیاده، اینجا بعضی خواهران در خورد شبون باید همون قلم رو چیه به ذمش میاد، یعنی جناب مالک اون قلم طالب مالک قلم در ذمه این هست، که این قلم در ذمه با قلم طالب چه نسبتی داره؟ مثل هم. اما اگر گوسفند رو طرف کرد، جناب مالک مالک قیمت گوسفند است در ذمه قاصر. خب در بین قول دو سه ما کدوم قول رو اختیار کردیم؟ قول دو رو اختیار کردیم. ما ها تفصیل ندادیم بین مثلی و قیمی. این اثر مهمی هم داره، اثر خیلی مهمی داره. ما ها از کسانی هستیم که گفتیم آقا اگر گوسفند کسی رو تلف کرد، اون مالک یک گوسفندی میشه مالک مثل گوسفند خودش، ابعادش همه چیزاش تمام خصوصیاتش هم خصوصیت چیه؟ گوسفند خودشه. مثلا فرض کنید یک گوشش سوراخ داشت، این گوسفندی هم که توی ذمه اینه یک گوشش چیه؟ سوراخ داره. مثلا فرض کنید دومش قیچی کرده بودن، حالا مثلا همیشه گوسفندش گاو بوده، دوم گاو رو قیچی کرده، اتفاقا این گاوی هم که در ذمه خاص مالکه من اونم دم نداره، یکی از دندونای او افتاده بوده، این گاو توی این زمم چیه؟ همون دندون رو نداره. ای طابقا نعل به نعل ما این قول دوم رو قائلیم. ما تفصیل بین مثلی و قیمی رو قبول نکردیم. چرا ما این حرف رو زدیم؟ ببینید ما یه حرف خیلی ساده داریم، ارتکاز و عرف و عقلاست. میگیم در وجدان و عرف و عقلا و ارتکاز بعد از تلف این مالک پول نمیشه، مالک همون گوسفند است در ذمه مثل اون گوسفند طالب. بله در اینجا اینا دو نکته رو اشتباه کردن. نکته اول که اشتباه کردن، یعنی این جماعتی که گفتن مالک قیمت میشه در ذمه، اینا دو نکته رو اشتباه کردن. نکته اول که اشتباه کردن این بوده که میگفتن این در خارج مثل نداره اصلا گوسفند. میگه گوسفند در خارج مثل داره که این مالک مثل بشه. ما که نگفتیم مالک گوسفند مثل میشه در خارج. در خارج مثل نداره، اما تو ذمه که مثل داره. هر چیزی تو ذمه چیه؟ مثل داره. چه اصلا امر اعتباریه، مثلش اعتبار میکنن در ذمه. نکته دوم که اینا باز غفلت کردن، رفتن سراغ چی؟ ادا. گفتن در مقام ادا این وظیفه اینه که قیمت بده یا گوسفند بده. خب معلومه باید پول بده. این که در مقام ادا باید پول بده ما هم قبول داریم، منتها این معناش این نیست که ذمه اون مشغول به پوله. پول دادن رو بعد خواهیم گفت انشاءالله. پول دادن رو میگه ما پول دادنی هستیم، میگیم باید پول بده. اما معنای پول دادن این نیستش که چیه؟ اون مالک پول در ذمه این. ما در اینی که مالک میگیم مثله، انشاءالله خواهیم گفت در مقام ادا دیگه مثل نمیده. یک گوسفند شبیه اون گوسفند خودش نمیده بس. حتما باید بس چی بده؟ پول بده. حتی اگر اتفاقا رفت یک گوسفندی پیدا کرد که خیلی شبیه میشه این بچه های دو قلو میمونن، یعنی اگر این دوتا گوسفند رو کنار هم بذارید تو این حیوانات باید هم میشه. مثلا خوشم از این پرنده ها اینطور هستش، مثلا دوتا توتی یا دوتا مثلا گنجش یا دوتا کبوتر، اینا شما شدمانت این مثلا تشخیص بدین که این کدوم یکی اگه جا به جا بشه ما متوجه نمیشیم. اما در این حال اگر گوسفندی رفت این هم گوسفند خودش پیدا کرد، اون میتونه قبول نکنه. حتی یا نه رفت گوسفندی رو برش آورد که از گوسفند خودش هم بهتره، هم بزرگتره، هم سالمتره، هم مثلا جوانتره، همه چیزش بهتره، بازم میگه من نه گوسفند نمیخوام، پول گوسفند من رو باید بدی. اینا رو میگیم تو ادا انشاءالله. پس بنابر این یعنی نکته این که اینا رفتن تو سنشون رفتن سراغ ادا، چون در ادا وظیفش به پوله، اینا فکر کردن اشتغال ذمه‌ش هم به پوله. نه، اشتغال ذمه‌ش به مثله، اما ادایش باید حتما چی باشه؟ پول باشه. نه انشاءالله میگیم، حالا انشاءالله میگیم. خب پس تا اینجا در قول اول و دوم و سوم ما قول چی؟ وسطی شدیم، خیر الامور اوسطها. پس بنابراین ما قول وسط رو اختیار کردیم، مطلقا قائلیم که بعد از تلف ذمه شخص مشغول به چی میشه؟ به مثل میشه. ها؟ آه، نه خب دیگه عمدن دیگه گذاشتید که در خیر الامور واقع بشه. آره میگوستن در خارج مش وجود نداره. در ذمه میشه، در خارج وجود نداره، اما در ذمه که وجود داره. در ذمه وجود داره، در خارج وجود نداره. بله بله بله، یعنی مالک تمام اون گوسفند خودش که الان تلف شد مالک مثل اون گوسفند میشه در ذمه طرف. نه یعنی مالک پول میشه؟
لا، چون گفت میگه اگر این گوسفند اگر میشه تصور کنید این مش باشه مثل خودکار، میگم خب بریم خودکارش برو این همون بیار. اما چون میگه
این با سوالت این سراغ ادا،
نه نه اصلا همون همون تصورش
آره سو ادا رو مقفولون ان بذارید ببینید که آیا من مالک گوسفند میشم یا مالک این. ضمناً همه یوم الادایی ها مثلی هست، مثل این بیان قول دوم رو اختیار کردم. یوم التلفی ها قول چی هست؟ سوم هم. خب بعد الان این وارد میشیم. فقط در این جهت دوم کلمه مثلی و قیمی رو تعریف کنیم. گفتن اما مثلی و قیمی تعریف نداره، موکول به عرفه. عرف برش مثل ببینه یا نبینه. مثلا این لیوان مثلیه، چرا؟ چونم یه لیوان دیگه میگیرم میارم این همین، با همین مارک با همین مشخصه. این دفاتر ما چیه؟ وقتی نوبه توشی چی نوشته نیست، هنوز استفاده نشده، مثل چون همین مارک و همین مشخصات و همین رنگ میرم یه دفتر دیگه میگیرم میام میدم به این شهر. خیلی چیزا هستش مثلی هستش، یعنی مثلا این کارخونه ها که تولید میکنه اینا اشیاش یه مثلیه. مثلا فرض کنید این کارخونه مثلا عینک زده، قاب عینک هم رو تو بازار میفروشن با همون مشخصات و همون رنگ و همون خصوصیت. گوسفند مثلی نیست. فرش دست بافت مثلیه، اما فرش ماشینی قیمی فرش ماشینی مثلیه. پس به این وسائل مثل این رادیو زرد ها مثل خیلی چیز هست که اینا مثلیه. مثلا این ساعت میشه مثلی. بله بعضی چیزا هستش که نوش با مستعملش فرق میکنه. مثلا یه فرش ماشینی در نظر بگیریم، نوش چیه؟ مثلیه. اما دست دوم وقتی کهنه میشه میشه چی؟ میشه قیمی. این مراد از مثلی و قیمی هستش. اینم دو بحث، انشالله دو بحث دیگه باقی مون، یکی از زمان و فل مثلی، یکی از زمان و فل قیمی. این که بحث زمان در مثلی رو مطرح کردیم چون یه مباحثی داره که تو زمان در قیمی نمیاد. پس دو تا بحثمون تموم شد. بحث سوم و چهارم انشالله زمان مثلیات و زمان قیمیات. بله انشالله نفته برای سال بعد. از همه التماس دعا، خدا رحمتتون کنه انشالله.